دوشنبه 21 سپتامبر 2019 ادامه بحث جلسه گذشته است درباره ایران. در جلسه گذشته اشاراتی به موضوع بحث درباره ایران داشتیم، چند تا اصطلاح یا مفهوم مطرح بود، از جمله تاریخ پایه‌ای و از جمله نقش زمان در تاریخ پایه‌ای نسبت گذشته حال آینده. در همین ارتباط اشاره هایی هرچند مختصر به دیدگاه های سید حسین نصر از کتاب قلب اسلام داشتیم و احسان طبری رساله درباره جامعه ایران در دوران رضا شاه مربوط به تاریخش مربوط به دهه 50 بود. در کنار این نکات اشاراتی بود به دانش جدید تاریخ که گفته شد از ابداعات و در واقع یا کشفیات یا تأسیسات اروپاییان یا غربی ها بوده و از دو سده پیش هم تاریخ نویسی ایرانی به تقلید اون تاریخ نویسی غربی در واقع کارهای انجام گرفته که از نظر طباطبایی گفته میشه که اونا نه تاریخ هستن و نه دانش تاریخ درباره ایران، و توضیحاتی داد و بعدن هم دوباره در بحث این موضوع دنبال خواهد شد. فقط تیتوار میگم برای اینکه رشته صحبت مجددن هست. در چرایی اینکه ایران موضوع تاریخ و تأمل ایرانی قرار نگرفته یک اشارات کوتاهی شد، ولی اساس صحبت کماکان روی همینه که آیا تاریخ نویسی ایرانی ایران رو موضوع تأمل خودش قرار داده یا نداده، و از نظر طباطبایی اینه که تا زمانی که این شرایط امتناع توضیح داده نشود، یعنی تا زمانی که توضیح داده نشود که چرا ایران موضوع تاریخ نویسی ایرانیان تا کنون قرار نگرفته، ما در واقع راه خروجی از بحران نخواهیم داشت. ایشون حالا خواهیم دید که میگه که خب یه چیزایی نوشته شده، یک کارایی انجام گرفته، ولی اینا هیچ کدوم نهایتاً مشکل ایران رو مورد بحث و بررسی قرار ندادن. در اون صحبت ها یک مقدارم راجع به عقل قدیم و عمدتاً مورد توجه محمود بود که مختصات عقل قدیم چی بوده و به اصطلاح چه خصوصیاتی داشته و چه نسبتی هست بین عقل قدیم و عقل جدید یا چنین چیزی، و همینجور تا حدودی یه اشاراتی هم شد به عقل عربی. همه این چیزهایی که اون دفعه گفتیم و الان هم دوباره ادامه خواهیم داد بیشتر به این قصد اینا رو، گرچه به نوعی تکراری بود یا قبلن هم از جنبه های دیگه دائم راجبشون صحبت کردیم، به این قصد بود که مقدمات یا یک زمینه ای رو فراهم کنیم برای بحث مربوط به شرق شناسی. چرا که شرق شناسی همون جور که از نامش مشخصه در واقع شناخت شرق است، و شرقی که معلوم نیست کجاست، یعنی یک
معلوم هست برای غربی ها.
نه حالا برای اونا هم تا حدودی میشود که معلوم نیست، ولی حالا در هر حال وقتی میگی شرق شناسی، شرق از مثلا کشورهای عربی میشه، نمیدونم پاکستان میشه، افغانستان میشه، آفریقا میشود، به نوعی حتی آمریکای لاتین را توی این مقوله مثلا توی چیز اگرچه، ولی زیر این اصطلاح به لحاظ چیز به کار که حالا بعدم باز میکنیم. بیشتر اینه که آنچه که طباطبایی میگوید اروپاییان دانش تاریخ از ابداعات آنهاست، یک بار دانش تاریخشون با موضوع کشورهای خودشان بوده است و یک بار هم اون دانش را کوشش کردن به کار ببرن برای توضیح موضوعات و وقایع کشورهای دیگر یا تاریخ کشورهای دیگر. یعنی خواستن از اون دانش که کشور خودشون رو توضیح دادن از اون دانش بهره برداری کنن، مثلا ایران رو هم توضیح دادن که اینجا به طور مشخص ما ایران مد نظرمونه. یعنی یک اروپایی که به دانش غربی، دانش تاریخ اروپایی مجهز هست و کشور خودش رو توضیح داده، از همون روش، اسلوب، دیدگاه میخواد ایرانم توضیح بده. کتاب طباطبایی میگه چنین روشی از بنیاد غلط است، برای اینکه اون دانش متناسب با واقعیت‌های آن جوامع درست شده و برای توضیح آن واقعیت‌ها یک امر شناختی توش هست. یعنی شما موضوعات مشخص که پدیده‌های واقعی عینی رو مورد بررسی قرار میدید و اونا رو با روش‌های مشخص معناشون رو توضیح میدید. اینو نمیتونید بردارید کپی کنید مثلا از اروپا رو بگید عیناً توی ایران هم. مثال‌هایی قبلا زده بود جلسه قبلا به نوعی اشاره کرد، مثلا میگه که آره خب اروپایی‌ها مثلا وقتی میخوان تاریخشون رو دستبندی کنن، دوره بندی کنن، نمیدونم فلان، میان مثلا سه دوره باستان و نمیدونم میانه و صده های میانه و رنسانس و مدرن و اینا رو مثلا یه چی، یا تقسیم بندی های دیگه مثلا تو ساختارهای فرمهای اقتصادی اجتماعی که میکنن از چیزهای دیگه، میگه که اینا میتونه برای کشورهای خودشون کاملا توضیحات علمی درست و چیزی باشه، ولی عیناً برای کشور ما نمیتواند اینا درست باشه، چون با واقعیت‌های اصلا کشور ما جور در نمیاد. اونا یه واقعیت‌های دیگه ای را مورد تحلیل تبیین قرار دادن واقعیت‌های ما، ولی میگوید توی منظومه دانشی که اونا دارن، مثلا یه دانشجوی میاد اینجا مثلا میره دکترای حقوق میخواد بگیره، میره مثلا مسئله ارث یا مسئله طلاق یا نمیدونم فلان مقوله او در حوزه حقوق یا حوزه مثلا نمیدونم حافظ شناسی یا فروغ شناسی، فروغ فرخزاد، چون موردی داشتم مثلا دانشجو تو ایرانیستیک بوده مثلا فروغ فرخزاد تزه مثلا تحصیلیش بوده، مثلا فرخزاد و فروغ فرخزاد و برای اینا میره تحقیق میکنه، برای اینا معرفی میکنه. اون برای اروپایی ها میتواند به صلاح چیز خوبی باشه، به منظومه دانش اونا هم اضافه میکند، ولی اگر اونو شما بخونید که من یک مورد خوندم مثلا مال فروغ فرخزاد، برای یک ایرانی واقعا که بخوایم بگیم که اون فروغ فرخزاد توضیح داده، خیلی خیلی اگر آدم مرعوب نام دانشگاه نشود و دقیق به مطلب دقت کنه، میبینی که اساساً برای یک ایرانی مطلقاً ارزش علمی نداره و حتی وقت تلف کردن. شما میتوانید با دو سه تا کتاب منبع فارسی خیلی خیلی بهتر فروغ فرخزاد رو بشناسید تا چیز. حالا در هر حال منظور اینه که اون چیزی که اون میگه این شرق شناسی محل پر مناقشه ای هم هست امروز روز، یعنی کماکان هم حوزه فعالی است و هم کماکان به شدت زیر علامت سؤاله که اساساً این شرق شناسی که امروزه در دانشگاه‌های غربی، حالا در اروپای در آمریکای شمالی و یعنی کانادا و خود آمریکا و اروپای غربی هست، این اساساً واقعاً بار علمی میتواند برای خود اون کشور هم داشته باشد یا فقط به درد خودشون میخوره در حدی که یا آشنایی‌هایی با این کشورها پیدا کنه. بحث امروز ما عمدتاً روی این میره، روی موضوع شرق شناسی. اگر خوب هم دقت کنیم میبینیم که برمیگرده به همون چیزی که گفته شده تا حالا که تاریخ نویسی ایرانی تقلیدی بوده است از تاریخ نویسی اروپایی، یعنی اون تاریخ نویسی اروپایی را باید ببریم زیر مقوله شرق شناسی و وقتی میگه تقلیدی از اونه، یعنی اینکه خود دانش تاریخ ایرانی توسط خود ایرانی ها به اصطلاح نه تبیین شده، نه تدوین شده، نه تأسیس شده و در واقع یک الگو برداری از اون بوده. به این معنا بحث شرق شناسی توی نوشته طباطبایی، توی این ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران که مطرح کرده، به صورت یک بحث مستقل قابل توجه، ولی اینو مطرح کرده، حالا بهش مراجعه میکنیم. اگر میدونیم که کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران و ویراسته جدیدش رو چند ماه بعد از این انتشار داد، شما وقتی که این تأملاتی ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران میخونید، گویا مثلا به نظر میاد که یه مقدار بحث خوب باز نکرده یا بعضی قسمتاشو خب یه مقدار به نظر جدید میاد و اینا. دوباره تو زوال اندیشه که چند ماه بعد یا کمتر از یک سال بعد اونو میده، توی یه مقدمه‌ای که بر اون می‌نویسه گویی بخشی از نکات مبهم بحث و اونجا دوباره بهش اشارات میکنه و یه مقدار بازتر میکنه. به همین خاطر از هر دو چیز، عمدتا این بحث راجع به ایران و از هر دو کتاب انحطاط، نظریه انحطاط ایران و زوال اندیشه سیاسی دنبال میکنه. این نکته ایم که اونجور که طباطبایی از موضوع شرق شناسی رو از طریق ادوارد سعید، نویسنده فلسطینی مسیحی که به اصطلاح در واقع بیشتر توی امریکا زندگی کرده و یکی از به اصطلاح طرفداران سفت و سخت شرق شناسی بوده، از اون شروع می کند، ولی بحثش در واقع آغاز بحث یه جوری با اون شروع میشه، ولی عمدتا اشاره می کنه که اون از فوکو داره این بحث شرق شناسی رو، برای اینکه حالا بعداً اشاره میکنیم فوکوئه که یک نظریه یورادی به شرق شناسی مطرح میکنه و بعداً ادوارد سعید دنبال اونو میگیره و به اصطلاح بحث ادامه پیدا میکنه و امروز روز در سطح دانشگاه های غربی به طور گستردهی همینجوری این قضیه ادامه دارد و داره میچرخه. و فقط قبل از اینکه شروع کنم از متن کتاب خوندن، اینو بگم که وقتی که میگه که فوکو نظرش اینه که میگه که غربی ها تاریخ نویسی شرقی رو خوب انجام ندادن. و ته حرفشم اینه که این به عمد انجام نگرفته، خواستن شرقی ها رو تحقیر کنن، شرقی ها رو به اصطلاح جدی چیزهای خوبشون رو ندیدن و به همین خاطر این شرق شناسی که اینا کردن شرق شناسی خوب نبوده، در صورتی که اونا خیلی چیزهای خوب هم داشتن. ولی حالا این خیلی پنهانه توی این بحث و این. خود ادوارد سعید هم اینو میگیره و به اصطلاح میگه که آره، حالا اصطلاحاتی هست که میگه که از یک اصطلاحی به کار میبره، میگم خود همونو استفاده کنیم، میگه که شرق از خودم نگم که کلمه تو گیومم هست، شرق آرمانی و ناب، این اصطلاح رو زیاد به کار میبره. میگه که تاریخ شرق آرمانی و نابی که بوده رو این خوب تدوین نشده، خوب گفته نشده، غربی ها اینو به هم در حاشیه قرار دادن و چیزای نقاط ضعف شرقی ها رو فقط برجسته کردن و مطرح کردن. مثلا یکی از چیزهایی که میگن، مثلا میگن که ماکس وبر یکی از کسایی بوده که آره میگفته که این فقط غربیا بودن که تونستن به تمدن و مدرنیته دست پیدا کنن و شرقی ها نمیتونن. این به عمد اینجوری گفته شده و بیشتر قضیه رو یک نوع نگاه استعماری یا حالا سیاسی، یک چیز این بحث علمی رو به صلاح یه مقدار قاطی کردن با مسئله قدرت های استعماری و فلان و اینا مربوط کرد. این جملات ناانسجم رو گفتم برای اینکه وقتی مطلب رو میخونیم متوجه بشیم که مطلب چیه، چون مطلب اینا رو به صراحت مطرح نکرده، یعنی نوشته‌ای که میخونیم. منتاش قبل از اینکه شروع کنم دوباره بازم متن رو بخونم، یک مجموعه اطلاعاتی راجع به ادوارد سعید از این ور اون ور جمع کردم که اونا رو اول میگم که این فرد رو اول بشناسیم، یه چیز خیلی کوتاه، بعد راجع بهش مطلبی که هست میخونیم. یک مقاله بود به نام مقاله ای از دکتر سید حسین اطهری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، یه مقاله و برخی اطلاعات و مقالات دیگه‌ای که راجع به ادوارد سعید نشد. من دست کتاب متاسفانه در دسترس نداشتم و این مقالات رو عمدتاً از توی اینترنت پیدا کردم، ولی بخشی از این اطلاعات رو که الان میدم از اون مقاله دکتر سید حسین عطری، عضو گروه علمی دانشگاه مشهد. البته جاهای دیگه هم نگاه کردم، تقریبا چیزا چون بخشش زندگی نامشه و چیزا زیاد تفاوت عمده‌ای
فارسی معرفت کتابش هم ترجمه شده، وظایف روشنفکران.
آره حالا میگم این چیزاش هم که کتابایش هم که از نوشتم اینجا. در سال 1935 یعنی 65 75
85
84 سال پیش تا زن فوت کرد فکر کنم ادوارد سعید، خیلی سال نیست. در سال 1935 در بخشی از سرزمین مورد مناقشه اعراب و اسرائیل که آن زمان یعنی 1935 تحت حاکمیت انگلیس اداره می شد اون منطقه، به دنیا آمده در خانواده مسیحی، یعنی مسیحیست ادوارد سعید. 1948 یعنی در 13 سالگی به امریکا مهاجرت میکنه و همونجا به تحصیل زبان انگلیسی میپردازه و در رشته ادبیات انگلیسی دکترا میگیره. در دانشگاه کلمبیای امریکا در همین رشته استاد میشه، یعنی زبان. در تاریخ 25 سپتامبر 2003، بس خیلی وقته، چیز بیشتر از این که در نیویورک آمریکا درگذشته. برخی از آثاری که به فارسی ترجمه شده از اون شهرشناسی است، ترجمه عبدالرحیم گواهی، و سپس همین شهرشناسی توسط فرد دیگر به نام لطفعلی خنجی. نقش روشنفکر، ترجمه حمید عزادانلو. یک کتابی داره بی در کجا ترجمه شده، علی اصغر بهرامی، Out of Place، ترجمه یعنی بیرون جا مکان، حالا بی در کجا معنی شده، ترجمه شده حالا نام یا نا کجا بود یا حالا. کتاب دیگری داره به نام فرهنگ و امپریالیسم، ترجمه اکبر افسری. فراتر از واپسین آسمان، ترجمه حامد شهیدیان. و آخرین مصاحبه ادوارد سعید، مترجم عظیم طهماسب بود. اینا چیزایی است که من دیدم و بعضی از نوشته‌هاش دو بار یا سه بار ترجمه های مختلف. پس می توان تا حدودی توی دهه 70 و 80 هم عمدتا این کتاب ها ترجمه شدن، می توان فهمید که مورد توجه جامعه روشنفکری ایران هست ادوارد سعید، و احتمالا بی جهت نیست که طباطبایی هم اینجا موضوع بحث قرار داده. این شخصشناسیش معروف ترین کتاب اوست که به 25 زبان ترجمه شده است. این کتاب در سال 1978 حدود 43 ساله بود که انتشار می‌یابد. در اوج هر حرکات هیجانی پست مدرنیست ها این کتاب بیرون میاد و جالب توجه اینه که هیچ ناشر مهمی در نیویورک همین کتاب رو حاضر نمیشه چاپ کنه و چاپ نمیشه توسط ناشرین مهم نیویورکی، و علتش هم این بوده که گفتن این کتاب غیر علمی و بی پایه است. این کتاب
اونا هم نسبت میگن حتما به چیزای زیده امپریالیسیون سانسور.
ادوارد سعید همان گونه که خود به صراحت میگوید تحت تاثیر افکار ضد تجدد فوکو، نام چامسکی، سارت و دیگران است. در نیویورک در اون زمان با یک مجله روشنفکران چپ نیویورک به نام دناتسیونیانیشن که نام چامسکی در آن همکاری داشت با اون قلم بزد، در اون ناتسیونال ملت واژه های کلیدی که اون به کار میبره پسا استعماری، پست یا پست کلونیالیسم هست. او در جایی از نوشته هایش گفته است درباره شرق‌شناسی من از مفهوم میشل فوکو استفاده کردم، بدین معنا که بر این باور است که قدرت کلام بخشی از فرایند شناخت و نیز عاملی اساسی در شکل‌دهی به واقعیت‌های ملموس و غیر ملموس است. منظورش اینه که قدرت کلام میتواند قلب واقعیت کند. یعنی این یک نگاهیه که فوکو میگه که بسیاری از چیزایی که راجع به شرق گفته شده با قدرت کلام انجام گرفته، مبتنی بر حقیقت و واقعیت نیست. یک بار دیگه میخونم، میگه قدرت کلام بخشی از فرایند شناخت، یعنی شناخت رو میگه که اون شناخت علمی که ازش شناخت فلسفی علمی که صحبت میشه، میگه اون نیست. میگه قدرت کلام بخشی از فرایند شناخت و نیز عامل اساسی در شکل دهی به واقعیت های ملموس و غیر ملموس است. یعنی شما با کلامتون میتونید حتی واقعیت ها رو آنجور که میخواهید ارائه بدهید، آنجور که میخواهید عرضه کنید. که فوکو آن را صورت بندی گفتمانی ترجمه کرده، همون دیسکورس فرماسیون یا فرمیشن، دیسکورس فرمیشن یا فرماسیون کلمشه، گفته که اینو فوکو در واقع دیسکورس فرماسیون رو گفته که قدرت کلامی است که تبدیل می شود به بخشی از فرایند شناخت و عرضه کردن واقعیت های ملموس و غیر ملموس از اون طریق. این منظورشه.
تقریبا یه جورایی مثلا بحث همون جدل ارسطو میشه که واقعیت مهم نیست، بلکه خوابوندن مچ طرف و بهش ثابت کردن. یه حالتی که تو دادگاه هم اتفاق میفته که وکلا در واقع براشون حقیقت مهم نیست دیگه، در واقع
ثابت کردن یه چیز. شبیه اونه، ولی با این، با توجه به این که این میگه اتفاقا همون حقیقته، یعنی آنچه که در واقع یعنی قدرت کلام قلب واقعیت میکند،
یعنی حقیقت
پنهان میشه
ولی با اون اثباتش میکنه و تو رو روی چیز تو رو میپوشونه.
اصلا واقعیت در
حقیقت
نیست.
بله، شما یعنی که اون بگید مثلا فرض کن اون زمانی که نطفه توی ایتالیا همون آدم معروف که نطق خیلی معروف میکنه، اراسموس مثلا، چه اراسموس نه، اون کیه تو ایتالیایی که ماکیاولی هم میگه که قدرت سخنرانیش به گونه ای بود که همه چیزا مات میشدن از حرفایی و کاملا میتونست نبخواد، خیلی معروفه اون، من اسمش یادم رفته، کتاب هست، کتاب هم نوشته خودش، اون شخصی که سخنران معروفی بود توی روم قبل از مسیح، قبل از مسیح. اسم خیلی حالا مهم، منظور اینه که این حد این سنت ها از یونان میره ایتالیا و بعدا الان این سنت ها تو امریکاست که همون میان میشینه و این رپ هم دامه همونه، یعنی از با کلام در جا مسابقه سرعت میدن و مسابقه که مثلا اسم هیچ حقیقتی درش نیست، فقط از نظر قدرت این که تو بتونی به جمعیت اثبات بکنی که تو یه برتری داری، هیچ حقیقتی درش نیست، فرمه، یعنی همش به شکل فرمه، ظاهره که خیلی میتونه اصلا چیز بشه، یعنی جایگزینی خیلی از حقیقت ها میتونه بشه.
میگه که منظور او از قدرت کلام، این در مقاله دکتر سید حسین اطهریز میخونم، منتاش اون از اون چیز کردم، این توضیحاتی که میدم برداشت خودمه. اون میگه که منظور او از قدرت کلام و استفاده از فکر فوکو چیست؟ حالا به اون
چیز. منظور او یعنی منظور
ادوارد سعید. میگه در شرق شناسی، یعنی در همون کتابش میگوید، توی اومد شرق شناسی شیوه و سبکی از اندیشه است که در آن اصل بر یک تفاوت گذاری میان شرق و غرب است، یعنی بنابر این قرار گرفته که میان آن دو دوره‌هایی از تفاوت‌های عمیق و پرنشدنی توضیح داده شود. یعنی میگه که اینو باید توجه داشت که شرق شناسی که فوکو و ادوارد سعید بعدن چیز میکنن با شرق شناسی که امروز مثلا توی اروپاست، در این حال دوتا چیز متفاوت هم هست. یک بار اونا این شرق شناسی رو قبول ندارن، میگن این شرق شناسی بر مبنای اینه که تفاوت ها عمیق است و پرنشدنی. متوجه ای؟ میگه ما باید شرق شناسی از نوع واقعی داشته باشیم. یعنی ما تاریخ نویسی غربی رو فوکو و سعید هم قبول ندارن، ولی اونا از موضع ضد تجدد باش وارد میشن. یک بارم هست اینجا طباطبایی میگه که این شرق شناسی به ما هیچ کمکی نمی کند چون دانش ما نیست، ولی برای خودشون دانش است تو منظومه خود. تفاوت ظریفی است. در جایی حالا بعدم میخونید میگه که شرق شناسی که من درباره آن صحبت میکنم با شرق شناسی از نوع ادوارد سعید و فوکو نیست، اون شرق شناسی تجدد ستیز است و آنچه که من میگویم، من شرق، آنچه که اروپایی ها مثلا راجع به آسیایی ها یا افریقایی ها یا آمریکای لاتینی نوشتن، اونا میتوانن برای خودشون مهم باشه، قابل استفاده باشه، برای ما هم میتواند راهنما باشد، ولی ما را توضیح نمیدهد، ولی ما به اونا احتیاج هم داریم. تازه میگه بایستی به اونا هم توجه کنیم، بخونیم و فلان. این حالا اینا که کمی بیشتر روشن میشه. میگه که ببینید، این خود ادوارد سعید میگه که مبنای شرق شناسی اینه که اروپایی ها یک تفاوتی رو از اول گذاشتن، گفتن اینجا غرب است، اینجا شرق است، این دوتا با هم خیلی اختلاف دارن، این بالای این پایینه، و بر این مبنا جلو رفتن. معنی حرف اینه که نه، اینجوری نیست، اینا شرق ناب و چی بود گفتم، شرق شرق آرمانی و ناب، اینو اصلا ندیدن، چنین تفاوت گذاری از اول چیز نیست. در صورتی که صحبت غربی ها نیست، صحبت غربی اینه که داره به قول معروف فراورده های تمدن ما دیگه داریم اینجا میبینیم دیگه، حالا حقوق حکومت و قانون نمیدونم فلانه، و این که دیگه به صلاح ساخته و برداخت قدرت کلام که نیست، که با قدرت کلام که آخوندهای ما قدرت کلامشون از همه قوی تره. یعنی با اگر قرار بود با قدرت کلام و کاری از پیش بره که چنین چیزی. این میگه که شرق شناسی،
این دیسکورس فرمه، دیسکورس فرمه،
آره،
دیسکورس فرمه،
دیسکورس فرماسیون،
دیسکورس فرماسیون،
آره،
دیسکورس قدرت کلام ترجمه کرد،
این ترجمه کرده صورت بندی گفتمانی، ولی
یعنی میشه، یعنی گفت که در واقع یعنی یه حالت دیسکورس فرمی، یعنی مثلا نگاه کنید که غرب چقدر پیشرفته است، نگاه کنید که غرب ظاهرش که چقدر پیشرفته است، پس هر حرفی هم در موقع شرق میزند حق دارد که با اون یعنی اروپا سنتری همچی حالتی. فکر نکنم بشه که گفتمانی، یعنی به قدرت کلام ترجمه کرد،
صورت‌های گفتار، گفتاری،
گفتارهای فرمی،
صورت گفتارهای
فرمی،
آره، یا فرم یا در هر حال گفتار، دیسکورسش هم گفتاره، فرماسیون ما میتونیم صورت یا مثلا فرم یا مثلا این معنی کنیم دیگه، صورت‌های گفتاری،
کلامی، کلامی بدتر روز،
آره،
کلامی خیلی بدتر جمعه
این چیزه. ببینید حالا میگه، میگه این شخص شناسی یک شیوه و سبکی از اندیشه است که در آن اصل بر یک تفاوت گذاری میان شرق و غرب است. این که ارادی نیست، شما وقتی دارید مثلا پاک افغانستان رو با مثلا چه میدونم کانادا دارید بررسی میکنید، که این اصل بر این نیست که چشم ها و هزار مدرک و دلیل و سند و مشاهده داره نشون میده که این یک تفاوت وجود داره. چرایی تفاوت رو تو بایستی توضیح بدی، این مهمه.
نا نه موضوع سر اینه که آیا اونا تفاوت رو مثلا اینا رو شاید خیلی تفاوت ندارن چیزایی که تحت عنوان مدرن هست، چون پست مدرن ها میگن خب این چیز مهمی نی
دقیقاً
که تو ماشین سوار میشی تو فلان سوار میشی انسانیتت کجاست مثلا میگم
میخواد بگه یعنی که مثلا افغانیه مهمان نواز تو اینوشو ندیدی
یا مثلا دیگه برایش اون رشتی که هست اون موضوع اومانیست پایه‌ای انسانی براش فرعی میشه. بیشتر سر این هست که ببین چقدر اون مهربانه و مثلا میگه یعنی مسائل اینا
نص تفسیرش میخوندیم تقریبا با این بحث شباهت داره
که همینه که این اونجا ببین از انسانیت از غرب رخت بر بسته فلان بسته دیگه این حالتی که موضوع علوم اجتماعی غرب و موضوع غرب انسانه ولی موضوع ماها یا خداست یا مذهب یا نمیدونم ملیت اینها یا قبیله است اینا براشون دیگه مهم نیست ولی پست مدرن ها منظورم
میگه که اینجوری بنا گذاشته شده که میان این دوتا غرب و شرق یه دره بزرگ پرنشدنی هست. یک بار هست که شما بگی یه دره بزرگ پرنشدنی ایجاد شده است و این گذشته ای داره، دلایلی داره، سابقه ای داره، و یک بار اینه که تو بگی ذهن تو اینو ایجاد کرده. متوجه ای؟ اینا فکر میکنن که قدرت کلام این دره رو درست کرده، یک چیز
واقعی نیست.
آره یعنی خیلی ساده
نه یعنی فرم میگم قدرت کلام غلطه. اینجوری میشه فرم
شکل.
یعنی فرم کانادا مدرنه، محتواش مدرن نیست. میدونی از نظر اینا میگم، از نظر مثل فوکو پست مدرن. ببین فرم کانادا مهمه، فرمشو میبینی پیشرفته است ولی درش انسان هیچی نیست. اونجا آدم ها مثل آهن هم نمیدونم این تبلیغ هایی که میکنن دیگه پایه گذاری اون رشته اشتات اصلا مورد نظر اونا نیست. یا اصلا برای اونا معنویت به چه معناست؟ مثلا میگم چه خب یارو تو گلولای و اینا، حالا معنویت چه معنای زیادی هم نمیده وقتی گرسنه‌ست و بچه‌ش میفرسه برای 200 دلار که بمب خودش ببنده، دیگه اصلا معنویت معنی نمیده. ولی اینها میگن اینا پیشرفت‌های غربی شکل فرمه که تو میتونی بگی اون از ما پیشرفته تره. به نظر من ترجمه کلام
همینه،
ترجمه کلام در اینجا خیلی ترجمه خوبی نیست. من نمیدونم که اینو ترجمه کرده کلامی.
حالا یک کمی مضمونش که بره جلو اون بعد میشه برگشت دوباره. میگه که ادوارد سعید با پیروی از فوکو و دیگران میگوید این شیوه از اندیشه، یعنی اینکه شما بنا رو بر این بذارید که دره عمیق وجود دارد و یک تفاوت اساسی وجود دارد و اون غیر قابل پر شدن هست، به گروه بزرگی از نویسندگان، شاعران، رمان نویسان، فیلسوفان و فلان سرایت کرده است. یعنی اگر فیلسوفی در پایان قرن 20 گفت که یا مثلا ماکس وبر این سوال رو طرح کرده که چرا هیچ کشور غیر مسیحی نتوانسته است به دنیای مدرن پا بگذارد، نگه اینا ساخت و پرداخته یه همین دیسکورس فرماسیونیه که فوکو میگه که درست شد و بعداً به همه نویسندگان و شاعران و حتی فیلسوفان و رمان نویسان و داستان نویسان هم سرایت کرد. اونا هم همین رویه رو پیش گرفتن. این نکته
هست. مثلا شایان هم که دو تا کتاب هندشو که میخواد بنویسه یا آسیا در برابر در واقع میخواد بگه که این جهان رو بازسازی کنه.
آخه دیگه
که این همچی چیزی نیست داره.
دقیقاً اینا تیکه های چیزه، منتهاش ما نمیشناسیم.
بله
کلیاتش نمیدونم، شایگان نمیدونم این که بعدم میره. بعد خیلی از روشنفکرهای داخل هم که بخشش هم میخوره به مارکسیستا و فلان اصلا متوجه نیستم بنیادهای بس کجاست. بیشتر از روی ستیز با دنیای غرب دنبال به یه چنین بحثایی میفتیم. میگه به عبارت دیگر دیدگاه ادوارد سعید را میتوان این چنین توضیح داد. اینا رو به این دلیل میخونم برای اینکه طباطبایی زمینه که از با ادوارد سعید برخورد کرده زیاد راجع به دیدگاهاش اظهار نظر نکرده. ما تا موقعی که متوجه نشیم که ادوارد سعید چی میگه اون
مشکلات
خط رو بخونیم فایده نداره. به عبارت دیگر دیدگاه ادوارد سعید را میتوان این چنین توضیح داد که شرق شناسی مجموع مفروضات غلطی است که اندیشه غرب را نسبت به شرق متأثر کرده است. این دیگه خیلی عریان آشکار این ترجمه است، یعنی مال خود ادوارد سعیده، از اون مقاله‌ای که دارم میگم اینا بخشایی از جملات و پاراگراف‌های ادوارد سعید ترجمه شده. اینا اینی که دارم میخونم تو گیومه ترجمه شده است. شرق شناسی مجموع مفروضات غلطی است که اندیشه غرب را نسبت به شرق متأثر کرده. پس حالا خیلی بهتر متوجه میشیم که دو تا شرق شناسی میتواند مد نظر باشه. یک بار شرق شناسی یه که طباطبایی میگوید که میگه نمیتواند برای ما تبدیل بشه به دانش تاریخ ما. مثلا من آشنا دارم خیلی نزدیک صدیقه دولت آبادی تز دکتراش بوده. صدیقه دولت آبادی دختر یحیی دولت آبادی شاعر بوده، با همون موقع ها میاد اروپا و نمیدونم فلان و اینا. یه زن
که کتابای بچه هم در زمان شاد یه دوزه شعر از کودکان ورش بود.
این مثلا رفته یک مجموعه کارهای کرده، تحقیقاتی کرده راجع به صدیقه دولت آبادی و تز دکترا گرفته. این که این کارو کرده، ما این کارو نمیتونیم نفی کنیم. خب رفته کرده برای اروپایی و استادش و دپارتمان نمیدونم ایران شناسی هم ممکنه به درد بخوره، میذاره تو فاقش و نمیدونم فلان و یه سری اطلاعات. ولی اون تاریخ ما نیست، اونجوری ما نمیتونم تاریخ ما را این نمیتونه توضیح بده. ممکنه شما به عنوان یک تاریخ نویس ایرانی هم از این کاری که با روش علمی تحقیق شده رفته یک اطلاعاتی داده هایی رو جمع کرده آورده با هم دیگه با کنار هم گذاشته حتی بتونی استفاده هم بکنی، ولی اون توضیح تاریخ ما به مثابه علم و به مثابه آگاهی ایرانی این اون نیست. آنچه که اون شرق شناسی است که الان راجبش صحبت کردیم، اینی هم که این داره میگه شرق شناسی است. طباطبایی میخواد بگه که من ضد تجدد نیستم، من از شرق شناسی، من شرق شناسی را مورد انتقاد قرار میدهم که ایرانی ها بد ازش استفاده میکنن و خوب متوجهش نشدن. اون شرق شناسی میتواند مورد استفاده هم قرار بگیره، ولی علم تاریخ ما نیست. این تمایز این دکتر.
من فکر کنم تمایز یک چیزی هم اگه بخوایم بگیم اینه که خب اون شرق شناسه موضوعات ایران برایش مثلا به شکل یک اوبیکت، یک موضوعیه برای خود رو.
نه.
ولی برای ما ایرانی ها تاریخ آگاهی ملیه.
بله.
آگاهی
همینه دیگه،
آگاهی تاریخی دیگه. آگاهی ملیه. بله. یعنی ما باید، چون چیزا فرق میکنه با هم، یعنی اون مثلا فرض کنید مثال میزنم، یک مثالی همیشه توش میاره، میگه مثلا اون قرن سوم تا ششم رو اروپایی ها، مثلا آدام متس میگه رنسانس اسلامی،
نوزایش اسلامی،
یا نوزایش اسلامی. این از نگاه غربی به این موضوع برخورد میکنه.
درست.
ولی این در واقع این مفهوم اصلا اون موقع به وجود نیست، این مفهوم مال قرن‌های بعده، اون رو باید یه نوع دیگه نگاه کرد، به خاطر که مال ما بعد رنسانس ما میشه قرون وسطا، تازه اونا بعد از قرون وسطا شون میشه رنسانس. یعنی یک همچین نگاه‌هایی در واقع باید به ما اینا رو تصحیح بکنیم، چون ما ایم که در واقع موضوع ما، موضوع آگاهی تاریخی ما در واقع برای خود ماست. حتی آگاهی ملی که میگه منظورش در واقع بیشتر چیز نیست که تک تک ایرانی ها بیم ببرن، یعنی ایرانی ها خودشون بیان موضوع ایران رو، که همون چنان که میگه موضوع دانشگاه ایران باید ایران باشد، مثلا به این معنی، یعنی روشن به اصطلاح فلاسفه، جامعه شناس، به اصطلاح آگاهان چیزای علوم انسانی در واقع رو این متریال کار بکنن، کاری که اروپایی ها با خودشون کردن دیگه، مثلا با هومرشون کردن، با یونانیشون کردن، با ایتالیاییشون کردن،
ما فرانسه اینجا توی در همین محدوده بحث در یه جایی طباطبایی مثال انقلاب فرانسه رو میزنه و اونجا مطرح میکنه که همین چیزی که الان اشاره کردیم، میگه که انقلاب تاریخ نویسان فرانسوی امروز دیگه میخواد بگه که علم تاریخ چگونه تدوین میشود در یک کشوری، میگه آره تا مدت ها هم دعوا و جنگ و جدال بود بر سر اینکه وقایع انقلاب فرانسه چگونه بوده، این میگفته این بوده نبوده، این غلطه اون درسته فلان، میگه ولی با گذشت زمان و تمام داکومنت هایی که همه به قول معروف دیگه غیر قابل انکار بود با روش های جدید علمی، با نمیدونم چیزا، آرشیف ها، اسناد، مدارک، یه زمانی شد که دیگه همه تاریخ نگارا و مورخین فرانسوی راجبه وقایع انقلاب فرانسه به اجماع رسیدن، یعنی همه قبول کردن که روبسپیر این کارو کرده، نمیدونم لویی 16 چجوری کشته شده، نمیدونم فلان و امان کاخ ورسای چجوری نمیدونم سقوط، همه اجزای وقایع فرانسه رو همه اول چیز کردن. بعد میگه هنوز، ولی هنوزم که هنوزه، بر اساس اون وقایع و اتفاقات تفسیرهای مختلف با دیدگاه‌های مختلف انجام می‌گیرد، ولی دیگه امروز کسی دعوا نمی‌کنه که بگه که بابا محمد علی شاه مثلا بمب رو زد یا نزد، یا روبسپیر نمی‌دونم با گیوتین خانواده مثلا لویی رو مثلا بچه 6 ساله هم مثلا برد زیر گیوتین کشت. یه موقعی مثلا میگفتن نه به فرض مثلا یه چنین چیزی. این چیزی که الان تو هم اشاره کردی دقیقا اینه، میگه که یک علم تاریخ مراحلی داره، یک به قول معروف مقدماتی داره، یک مبانی داره، یک به اصطلاح متدها و روشهایی داره که این شرایط امکان تدوین اون برای ما هنوز از فراهم نشده. ما اصلا ایرانی ها هنوز نمیتونن چنین چیزی رو برای تدوینش قدم بردارن.
ما یعنی شرق شناسی رو نمیتونیم نفی بکنیم، ما میتونیم نقدش بکنیم. یعنی اونا نفیش میکنن، میگن از زاویه امپریالیستی و از زاویه استعمارگری، ما نقد میکنیم. خیلی جاها چیزش درست میکنه باشن، هیچ بحثی مشکلی با اون نداریم، ولی اینا همین پدیده رو به شکل این روش مثل حالا یا فوکوها یا مثل ادوارد سعید ها، نه به شکل حالت سیاسیش میکنن که برای جدال و قدرت به کارش میگیرن، حالت علمی در میاد دیگه این پدیده، چون میتونه خیلی یک حرفای درست و خیلی از استعمارگران اصلا خیلی چیزای صحیح و درست توی شبکه‌های ارتش اینا یافت میشه، چیزای جاسوسی خود آمریکا، اطلاعات دقیق راجع به فلان روستا و جمعیتش و آدابش و چیزاش هنوز اونها قابل این به این معنا که به عنوان اینکه این استعماری بوده و جاسوسی بوده و بخواد از ایران استفاده کنه، هیچ آدم عاقلی که از این اطلاعات نمیگذره که، ولی اونا همه اینا رو میگن این به عنوان یک حالتی داره که فقط حالت استعماری داره. فقط این به نظر من خیلی هم، چون سفرنامه ها را که آدم میخونه خودشون هم میگه، مثلا ریچارد فرای میگه من اصلا به عنوان ماموریت چیز اومدم، به عنوان ماموریت دولتی و ماموریت امنیتی، ولی خب اینقدر چیزهای تو پدیده های تاریخ ایران دیده های همین آدم که در واقع اون نمیتونی بگی که این جون مامور CIA
مثلا شیفته ایران هم میشه،
شیفته ایران هم. یعنی این نگاه یه نگاه قدرتی اصلا با علم زیاد چیز مهمی نداره.
بعد حالا
این فوکو خودش هم راجب رابطه بین ویسن اون مخت
بله داره
این تو تبایی اینو بهش پرداخته، این تیکه ها رو نه ویسن و مخت رو خواستن و توانستن. روی اون بحث کرده، خیلی هم جالبه. میگه که شرق، پس میگه شرق شناسی یه مفروضات غلطی گذاشته که اندیشه غرب و نسبت به شرق متاثر کرده، مثل روایت استبداد شرقی، مثل فقدان تغییر اجتماعی، فقدان نظم و انضباط اجتماعی، یک اینا رو همه رو این مفروضات غلطه، ولی شرق شناسی غربی اینا رو گذاشته، گفته شرقی ها اینجوری هست و اینا همه به عمد و با نیت اینجوری چیز شده گذاشته شد. از دیدگاه ادوارد سعید و دیگر همفکران او، شرق شناسی به گونه ای تدوین گشته است که به عنوان گفتمان یا شاید نظریه توطئه‌آمیز گفتمان غرب که دارای قدرت کلام بوده است، این امکان را برای اروپاییان به خصوص غربیان فراهم آورده تا بتوانند شرق را به زیر سلطه و تصرف خود درآورند و آن را استعمار کنند. قشنگ دیگه کم کم داره مشخص میشه که مسئله شرق شناسی به مثابه یک علم رو تبدیل کردن به یک ابزار استعماری و به اصطلاح سلطه‌گرانه و سلطه‌جویی. روشنه دیگه، فکر میکنم اینو زیاد لازم. او تا به آنجا پیش میرود که میگوید تمام تحقیقات و مطالعات غربیان هدف استعماری دارند. اینو فوکو میگه. و همین جهت بود که موقعی که انقلاب شد به ایران اومد و به نزد آیت الله خمینی رفت. حالا خیلی خوب آدم میفهمه که فوکو چجوری یه دفعه از فرانسه با سر در بیاره و مثلا بیاد در کشوری انقلاب زده و مثلا در نزد، حالا فرق نداره، رهبر اون انقلاب، برای اینکه نگاهش نسبت غرب و شرق و اینجوری میدیده که همه چیز مثلا
این کتاب رو نوشتی روح جهان رو آره. ولی بعدا نبته رو
پس آره پس گره، ولی در هر حال این از اون نگاه
بعد خودش پس گره.
بله
بعدا گفت اشتباه کردم.
اون کتابی که نوشته بود به فارسی هم ترجمه شده،
راجب کارایی هم که کرد و اینا گفت،
راجب خمینی اینا صحبت میکنه که روح جهان در اینجا دوباره همون داستان هگلی که یک روح آزادی و روح انسانیت در ایران با پا خواسته، اون روح انسانیت خمینی رو را تجلیگاه اونید که ترجمه هم شده به فارسی. تحت تعالی بعدنم گفتون من تحت تأثیر همین آدم های بودم که دور و برای ایرانی هایی که دور و بر من بودن و اینها من رو به این اشتباه انداختن روی همین دسته با من کن
شایگان سید و سید هست خدمتش رسیدن
خلاصه به اونجا هم رسیده افاضات ما.
او تا به آنجا پیش می رود که می گوید تمام تحقیقات و مطالعات غربیان هدف استعماری دارد. مقاله سید حسین عطاری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی با نقلی از ادوارد سعید به پایان می رسد. اینجوری می گوید. این یه مقاله نسبتا بلندی بود، من سعی کردم یه مختصری ازش چیز بگم. اینجا میگه که شرق شناسی برای تعیین استراتژی خود همواره به صورت ثابتی بر این برتری موقعیت خیش که در همه روابط غربی ها را نسبت به شرق در موضع بالاتری قرار میدهد که هرگز دست بالای خیش در همه امور را از دست ندهند تکیه می نماید. میتونم یه جور دیگه بخونمش که ماشد بهتر باشه، چون یه جمله معترضه توش هست.
این جمله اون نویسنده است.
آره. شخصشناسی برای تعیین استراتژی خود همواره به صورت ثابتی بر این برتری موقعیت خیش تکیه می نماید. اون چیه؟ که در همه روابط غربی ها را نسبت به شرق در موضع بالاتر قرار می دهد و هرگز دست بالای خیش در همه امور را از دست نمی دهند.
تکیه می دهند.
آره. به این تکیه. اون تکیه می دهند. آره. و به این تکیه می دهند. البته ما الان اینو میخونیم یه جوری برامون به نظر میاد بدیهی است، تجدد ستیزی یا برخوردهای ایدئولوژی، ولی همین نوشته ها در دانشگاه های ایران و در میان محافل روشنفکری ایران به عنوان منابع بسیار جذاب و
علمی
مورد توجه قرار میگیره. اینو فراموش نکنیم. مقاله‌ای که این پاراگراف ها یا این توضیحات رو از آن نقل کردم در سایت الف مال بگو شما توکلی اون که وزیر کار بود اولی چیه توکلی احمد توکلی سایت الف مال بیشتر میخوام از این جهت بگم که مورد توجهی که چه کسانی است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از 20 نفر حکومت
تنها اونا نیستن حالا میگم مثلا آقای بیکیوان تو اخبار روز همیشه چیزای ادوار سعید رو داره
ادوار سعید هم
چیزای
زده
تمدن عربی و قشنگ اینها
بله در سایت الف باشگاه اندیشه و سایتی به نام برهان انتشار یافته است، یعنی اونجا هم میشه این مقاله رو دید. ادوارد سعید در آخرین مصاحبه هم در آخرین مصاحبه و هم در آخرین نوشته خود بی در کجا یا out of place یا بی مکانی یا بی جایی به ترجمه علی اصغر بهرامی میگوید از بی هویتی یا چند هویتی خود رنج میبرد. اینو به این خاطر میخونم که حالا بعدن
کی؟
ادوارد سعید میگه که من از بی هویتی یا چند هویتی خود رنج میبرد و شکوه و ناله میکند و به عبارت دیگر به پادر هوا بودن خود اعتراف میکنن. در پایان بعدم نیست بگم که جهت اطلاع دوستان، ادوارد سعید با موسیقی معنوس بود، پیانو می نواخت، در تأسیس گروه ارکستر دانیل بارنبوین نقش مهمی داشته، در آغاز ارکستر میشناسید که از رفقای نزدیک اون بوده، در آغاز ارکستر در این ارکستر ترکیب یهودی فلسطینی داشت، الانم هنوزم ترکیب چند ملیتی داره. در این زمینه هم نوشته ایست به نام گفتگوی تمدن‌ها با ترجمه بهروز عارفی که میتوان احتمالاً اطلاعات دقیق‌تری راجبش کسب کرد. میدونیم که دانیل بارنبویم هم بعدها رهبر ارکستر سمفونیک شیکاگو بود و ارکستر دولتی برلین.
این هم خیلی مرتوجه مثلا فلسطینی هاست. محمود درویش که یک بار رفت توی سخنرانی کرد توی نیویورک و اینا، خیلی از نه از خیلی از صحبت های همین ادوارد سعید الان رو شاید پیدا کنم براتون بفرستم با ترجمه کنم.
چقدر داشته؟ نه درست شده 47 دقیقه.
نه این هم 58 دقیقه است. مال ما 58 دقیقه.
همین این زودتر تموم کرده.
چرا اینجوری میکنه؟
حالا قطع کنیم
حالا تا قسمت دوم. آره چون بحثمونه